ساعت 18 در تهران، 16 و 30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. انفجار انتحاری در عراق 15 کشته بر جای گذاشت. آیت الله صافی گلپایگانی در فتوای نظر داد اعدام دوباره محکومی که از مرگ رسته است ظاهراً به قوت خود باقی است. و توپخانه ارتش ترکیه مواضع گروه‌های مرتبط با القاعده را در خاک سوریه هدف قرار داد. انفجار انتحاری در عراق 15 کشته در میان اقلیت قومی شبک بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، روز پنجشنبه انفجاری انتحاری در روستای موفقیه در نزدیکی موصل 15 نفر را کشت. بیشتر ساکنان این روستا را اقلیت قومی شبک تشکیل می‌دهد. قدرت انفجار به حدی بود که چند خانه را ویران کرد. اقلیت قومی شبک عمدتاً در اطراف موصل زندگی می‌کنند و بیشتر آنها شیعه هستند. ماه گذشته هم انفجار بمب در مراسم عزاداری این اقلیت در مراسم عزاداری این اقلیت 20 کشته بر جای گذاشت. ارتش ترکیه برای نخستین بار مواضع گروه‌های مرتبط با القاعده را در سوریه هدف آتش توپخانه قرار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه عصر چهارشنبه دیروز خبر داد که در پاسخ به پرتاب خمپاره به خاک ترکیه از سوی گروه‌های مرتبط با القاعده در سوریه، توپخانه ارتش ترکیه مواضع این گروه‌ها را در منطقه عزاز هدف 4 دور تیراندازی قرار داد. او گفت این منطقه تحت تسلط گروه موسوم دولت اسلامی عراق و شام است. این گروه از به هم پیوستن گروه‌های القاعده سوریه و عراق تشکیل شده است. آیت الله صافی گلپایگانی در فتوای نظر داد که اعدام دوباره محکومی که بعد از اعدام نمرده باشد ظاهراً به قوت خود باقی است. به گزارش خبرگزاری مهر، در پی سوالات شماری از مردم از دفتر آیت الله صافی درباره اعدام دوباره یک محکوم به اعدام، دفتر استفتاءات او اعلام کرد در صورتی که بعد از اعدام در مجرم علائمی حیاتی دیده شود و با مداوا سلامت خود را بازیابد، ظاهراً حکم اجرای حد و قصاص به قوت خود باقی است. چهارشنبه گذشته مرد 37 ساله‌ای که به جرم حمل 1 کیلو ماده مخدر شیشه به دار آویخته شده بود در سردخانه به زندگی بازگشت. قاضی پرونده او اعلام کرده که او دوباره اعدام خواهد شد. سازمان عفو بین‌الملل از ایران خواسته اجرای مجدد حکم اعدام برای محکوم از مرگ رسته را متوقف کند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی جانشینی خود در نیروی انتظامی را به وزیر کشور تفویض کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز پنجشنبه در مراسم معارفه استاندار جدید گیلان گفت آیت الله خامنه ای حکم جانشینی خود در نیروی انتظامی را به او تفویض کرده است. به موجب قانون اساسی ایران، فرماندهی عالی نیروهای نظامی و انتظامی کشور از اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است. ترکیه در سال 2012 مقام‌های ایرانی را از وجود یک شبکه جاسوسی اسرائیل در ایران مطلع کرده است. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، ترکیه در اوایل سال 2012 سال میلادی گذشته هویت 10 نفر ایرانی را که برای ملاقات با ماموران اطلاعاتی اسرائیل به ترکیه سفر کرده بودند در اختیار ایران گذاشت. در ماه آوریل 2012 ایران از بازداشت 15 نفر در ارتباط با یک شبکه جاسوسی اسرائیل در ایران خبر داد. اسرائیل و ترکیه تا کنون به این خبر واکنش رسمی نشان ندادند، اما معاون وزارت خارجه اسرائیل به رادیوی این کشور گفت ترکیه در تصمیمی استراتژیک در پی در دست گرفتن رهبری منطقه است و برای ایجاد این رهبری رویه‌ای ضد اسرائیلی اتخاذ کرده است. مذاکره کننده ارشد روسیه در گروه 5+1 اعلام کرد که نتایج آخرین دور مذاکرات هسته‌ای با ایران نمی‌تواند تضمین کننده موفقیت گفتگوها در آینده باشد. دیپلمات‌های روس اخیراً ضمن تاکید بر لزوم ادامه روند سیاسی دیپلماتیک با ایران به عنوان یگانه راه حل مناقشه هسته‌ای این کشور گفتند که انتظار زیادی از این گفتگوها ندارند. این در حالی است که ایران فضای مذاکرات ژنو را مثبت ارزیابی کرده و آمریکا و اتحادیه اروپا هم پیشنهادهای جدید ایران را بسیار مفید و قابل توجه دانستند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه آخرین دور مذاکرات هسته‌ای با ایران را سودمند، مشروع و پرمحتوا توصیف کرد. اما سرگی ریابکوف نماینده این کشور در گروه 5 علاوه 1 نسبت به نتایج نهایی ابراز تردید کرد و افزود که تضمینی برای پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای میان غرب و ایران وجود ندارد. وی در توضیح این بدبینی به عدم اعتماد کافی بین طرفین مذاکره اشاره و تشریح کرد. موضع قدرت‌های جهانی و ایران در زمینه برنامه اتمی این کشور کیلومترها از هم فاصله دارد، اما نیم متر به سوی هم گام برمی‌داریم. او در این حال پیشنهادهای جدید ایران را واضح و منطقی توصیف کرد و از تغییر لحن این کشور نیز استقبال کرد. وی جمع‌بندی کرد این دور مذاکرات بهتر از انتظارها اما بدتر از امیدهایمان بوده. مجموعاً راضی هستیم اما دلیل برای دست زدن وجود ندارد. سرگی دانیلچکین تحلیلگر سیاسی بر این باور است که مسکو می خواهد برای ایجاد تعادل در مقابل خوشبینی های غرب ابراز نباوری کند.
Дипломатические танцы, как мне кажется, Москва здесь занимает прагматическую совершенно позицию. Должна играть свою роль.
Москва музе عملگرایانه اتخاذ کرده اما باید این نقش را طوری ایفا کند تا مفهوم این بازی از یاد نرود. فعلا به نظر میرسد بیشتر نگران نزدیکی ایران و غرب هستیم، وگرنه چگونه میتوان تضاد بین خوشبینی های ریابکوف در میان ناامیدی همگانی در دورهای پیشین و ناباوری وی در حالی که سایرین مذاکرات ژنو را رضایت بخش دانستند را توضیح داد؟ مگر اینکه مسکو باز هم برای خود نقش ویژه در حل این مناقشه در نظر گرفته. اما باید مراقب باشیم این سیاست برای همتایانمان قابل درک باشد. به نظرم درک متقابل در عرصه بین‌المللی مهمترین عامل است.
ریابکوف مذاکره کننده ارشد روسیه با ایران همچنین به خبرنگاران گفت که مشکل عمده این است که درک عمومی از گام‌های متقابل و شیوهی که باید برداشته شود وجود ندارد. او تشریح کرد که مسئله لغو تحریم‌ها از بزرگترین چالش‌ها در روند مذاکرات است و افزود که روسیه بارها مخالفت خود با تحریم‌های یک جانبه را ابراز داشته و بر این باور است که سیاست زور و فشار مانع حل سیاسی دیپلماتیک مناقشه هسته‌ای ایران است. ریابکوف همچنین مدعی شد که چنانچه پیشنهادهای روسیه اساس حل این مسئله قرار گیرد، به این روند سرعت بخشیده خواهد شد. وی تشریح کرد پیشنهاد رئیس جمهور روسیه مبنی بر برسمیت شناختن حق بهره‌مندی ایران از تمام مزایای انرژی هسته‌ای از جمله غنی‌سازی و لغو تمامی تحریم‌ها در برابر اعمال نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر برنامه هسته‌ای این کشور نشانگر پیشروی منطق مسکو در روند مذاکرات با ایران است و می‌تواند کلید حل این مناقشه باشد. بقراط سیرانیان، رئیس مرکز تحقیقات خاورمیانه و کشورهای اسلامی در مسکو، در تحلیل سخنان ریابکوف میگوید:
به
نظر میرسد این اظهارات بیانگر آغاز روند جدید در سیاست خارجه روسیه است. پس از موفقیت‌های دیپلماسی ما در سوریه، مسکو در حل مناقشه هسته‌ای ایران نیز می‌خواهد حق مالکیت ذهنی خود بر ابتکارهای مطرح شده را تثبیت کند و اگر موفق شود، گامی مهم به سوی تقویت نقشش در خاورمیانه خواهد برداشت.
منابع دیپلماتیک روسیه در آستانه آخرین نشست گروه 5 علاوه 1 با ایران بارها ابراز امیدواری کردند که طرح گام به گام پیشنهادی وزیر خارجه روسیه که بر اساس آن در ازای هر پاسخ قانع کننده ایران برای رفع ابهامات پیرامون برنامه اتمیش تحریم‌ها علیه این کشور لغو خواهد شد، مبنای حل مسئله هسته‌ای این کشور باشد. ریابکوف مذاکره کننده ارشد روسیه چهارشنبه به خبرنگاران گفت روسیه در این دور مذاکرات موفق بود و بسیاری از پیشنهادهای ما مورد استقبال طرفین قرار گرفت. آن نرایسک، رادیو فردا.
درباره آخرین تحولات در برنامه هسته‌ای ایران و مذاکرات ژنو و واکنش‌ها به آن میتونید در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com بخونید. ادامه گزارش‌ها از رادیو فردا را تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
دوستان، از ساعت 13 تا ساعت 18 موج کوتاه 13 متر برابر با 17630 و 17880 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15680 و 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند. موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
ساعت 18:09 دقیقه همچنان شنونده رادیو فردا هستید. مدیرعامل شبکه تشکل‌های نابینایان و کمبینایان ایران میگوید نامه سرگشاده‌ای برای رئیس جمهوری ایران فرستاده و از او خواسته برای رفع مشکلات دست کم 500,000 نابینا در کشور تلاش کند. سهیل معینی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته این نامه را به مناسبت روز جهانی نابینایان که در ایران 24 مهر ماه است به نمایندگی از طرف نابینایان نوشته. در این نامه چندین بند ذکر شده و از مسئولان و سازمان‌های مرتبط درخواست شده برای رفع مهمترین نیازهای شهروندان نابینا و کمبینای کشور نهایت تلاششان را بکنند. آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
اعلام دستورالعمل فوری رئیس جمهور برای تشکیل و شروع به کار ستاد مناسب سازی فضاهای شهری کشور و همینطور حمل و نقل به خصوص با مترو برای ایمن کردن محیط رفت و آمد شهروندان نابینا و کمبینا اولین شرطی است که در این نامه ذکر شده است. فضاهای شهری مثل پیاده رو و خیابان، سازمان‌های دولتی، جویها و کانال‌های آب و وسایل نقلیه مثل اتوبوس‌ها و اتومبیل‌هایی که از دید بسیاری از توانیاب‌ها و نابینایان آنها و شرایطشان را نادیده می‌گیرند. موضوعی که سال‌ها در جلسات مختلف شورای شهر تهران و برخی دیگر از شهرها بر آنها تاکید شده است. رامین شهروندی اهوازی است که کمبیناست و خودش میگوید در ساعتی از روز محدوده کوچکی از اطرافش را میبیند. او میگوید همیشه برای بیرون رفتن از خانه در فضای شهری و با وسایل معمول حمل و نقل مسئله جدی دارد.
اصلا سرویس دهی نظر دولتی که نیست. میخوای بری سر کوچه خانه ماشین بگیری باید خودتون بری. سرویس مخصوص نابینایان نیست. یه نفر مثل خانواده هم کمک میگیرم، مثلا دست رو میگیرم یا مثلا با عصا میرم، یعنی تنها نمیرم.
روز عصای سفید روز ملی در ایالات متحده آمریکاست. هر سال روز 15 ماه میلادی اکتبر برنامه‌های مختلف آگاهی بخشی برای کمک و همراهی با نابینایان و کمبینایان در کشور ارائه می‌شود. معمولاً در ایران 23 یا 24 مهر ماه به عنوان چنین روزی شناخته می‌شود. از جمله آگاهی‌هایی که در این روز به مردم در کشورهای دیگر داده می‌شود، اطلاع رسانی درباره نحوه کار آنها با خط مخصوص نابینایان بریل و فراهم کردن شرایط کار بدون وابستگی به دیگران و افزایش مشارکت اجتماعی آنهاست. این همان دومین بندی است که در نامه سرگشاده نابینایان خطاب به رئیس جمهور بر آن تاکید شده است. موضوعی که از دید برخی نابینایان مثل ژاله در تهران دلیل بازدارنده حضور و فعالیت افراد نابینا در فعالیت‌های اجتماعی است و می‌تواند باعث بیکاری آنها شود.
به علت معلول بودنم به زور گفتن بیا باز خرید شو برو چون ما نمیخوایم، در صورتی که قانون گفته 3% از پرسنل هر شرکتی باید معلولین باشن. دیگه من شغل نتونستم پیدا بکنم، به هر جا میرفتم محکوم بودم به خاطر اینکه نابینا هستم و نمیتونم کار کنم، در صورتی که خیلی توانایی دیگه من دارم. هیچ کاری نیست که من نتونم انجام بدم.
نابینایی ناتوانی نیست. این جمله ایست که برای بسیاری از ما آشناست. اما نگاه به توانیاب‌ها یا کسانی که معلول خوانده می‌شوند از جمله نابینایان نگاهی با آگاهی نیست. بسیاری از این نابینایان در وبلاگ‌های شخصی یا در نشریات مختص خودشان گفتند در شهری که همه چیز آن از زرق و برق‌هایش گرفته تا امکانات شهری برای یک شهروند سالم ساخته شده، نمی‌توان اثری از امکانات برای آسایش نابینایان هم پیدا کرد. شاید برای همین است که در این نامه سرگشاده درخواست دستور تدوین بخشنامه و برنامه خدمات حمایتی دانشجویان نابینا و کمبینا با محورهای تولید منابع آموزشی و مطالعاتی مورد نیاز آنها مطرح شده است. همراه با درخواست برای اختصاص بودجه مناسب برای دسترسی به سخت افزارها و نرم افزارهای ضروری نابینایان.
گزارشی بوده از آزاده اسدی. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. اگر در ایران هستید و به فیلتر شکن احتیاج دارید برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و همچنین عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران، میتونید به این آدرس ایمیل بزنید: proxy@radiofarda.com. همچنین میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبرهای ما رو دنبال کنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12 و تلفنی که میتونید به اون اسمس یا پیامک بفرستید هم هست 2042-603-827-41-50. میتونید با ما تماس بگیرید، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو فردا و موضوعات روز با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.